زمان حماست کهنگی نمیپذیرد، نه کهنه نمیشوند یادمان حضورت. شرح تو روایت انقلاب است.
مهر خاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو به محضر همه شما خوبان، فجرآفرینان ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم و دعوت میکنم با برنامه مهر خاوران با ما همراه باشید.
انقلاب اسلامی یکی از نادرترین رخدادهای سیاسی قرون معاصر است که برای اولین بار مردم ایران نقش خود در تعیین سرنوشتشان را لمس کردند. حضور و مشارکت میلیونی مردم در پیروزی انقلاب اسلامی، انتخاب ساختار نظام در فروردین ماه 1358 و بیش از 40 سال مشارکت سیاسی در چارچوب مختصات انقلاب اسلامی باعث شده است تا نوعی از مردم سالاری دینی را تجربه نماییم. نوعی از مشارکت سیاسی که از نوآوری‌های اسلام است و به اهمیت و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود توجه ویژه دارد. در قیاس با جوامع دارای نظامات لیبرال دموکراسی، آنچه در مردم سالاری دینی برجسته می شود، اهمیت دادن به نقش واقعی مردم، عدالت محوری، ارزش مداری و اخلاق است. در بستر این نظام که آرمان خود را در مدینه پیامبر می‌یابد، صرف دسترسی به قدرت کم اهمیت است، بلکه قدرت در جهت تامین منافع خلق و اجرای حدود الهی مفهوم پیدا می‌نماید. همچنین بایستی توجه کرد که در مردم سالاری دینی بایستی مردم بدون اقباگری‌های مرسوم انتخاب نمایند. امپراتوری‌های خبری، کارتل‌ها، گروه‌های زینفوز و امثال هم نباید بر آرای مردم تأثیر بگذارند، بلکه مردم آزادانه به انتخاب بپردازند و تنها خط قرمز این عرصه قیود وضع شده توسط اسلام است. از همین مجرا و در راستای تمدن سازی نوین اسلامی، در بیانیه گام دوم انقلاب، مشارکت سیاسی مردم هم در انتخابات دیده شده است و هم حضور در صحنه های اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فعالیت های نیکوکاری به اوج می رسد. افزایش بینش سیاسی، ترویج عدالت خواهی، تعمیق اخلاق سیاسی، استکبار ستیزی و همیشه در صحنه بودن ملت نیز از جمله مؤلفه هایی است که ذیل مردم سالاری دینی مد نظر خواهد بود تا ملت ایران از دستاوردهای گرانسنگ خود حراست و حفاظت نمایند. بنابراین مردم سالاری دینی مورد توجه نظام اسلامی و مستتر در بیانیه گام دوم انقلاب صرفا بر انتخابات متوقف نمی ماند، بلکه رویکرد نظام قوی مردم بر منتخبین خود را نیز مد نظر دارد. لذا مردم سالاری دینی را اگر جمهوریت نظام و بهره‌گیری از دستاوردهای بشری در حوزه مشارکت سیاسی بدانیم، اسلامیت نظام نیز به عنوان مکمل این رویکرد در هرچه بهتر کارا بودن مشارکت سیاسی عمل می‌کند.
نگاهی به مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، موضوع این برنامه از مهر خاوران هست. آقای دکتر محمد اسماعیلی، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، و آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر حوزه رسانه، مهمانان این برنامه هستند. آقای اسماعیلی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای البرزی، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمان محترم جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای البرزی. با شما بحث رو آغاز میکنیم. ابتدای یک نگاهی به مفهوم مردم سالاری داشته باشیم و اینکه مردم سالاری دینی مشخصا به چه معنا هست، و از این منظر یک مقایسه هم داشته باشیم، مقایسه تطبیقی با انواع مردم سالاری در سایر نظام های حکومتی. مردم سالاری دینی چه تفاوتی با سایر نظام های حکومتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سوالی که فرمودید در مورد مردم سالاری دینی، در واقع مردم سالاری دینی یک نوع حکومتی هست که در این حالی که مردم در تشکیل حکومت مشارکت دارن و این نقش به مردم داده شده که خودشون بیان ارکان حکومت رو انتخاب بکنن، ما مثلا در کشورمون از شوراهای اسلامی شهر و روستا تا نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و خود عالی ترین مقام اجرایی کشور که مجلس خبرگان اون رو تعیین میکنه که منتخب مردم هستن، نشون میده که در جای جای این حکومتی که به اسم مردم سالاری دینی هست، مردم نقش اساسی رو در تعیین سرنوشت خودشون دارن. اما یه نکته‌ای که ما بهش توجه کردیم و در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی هم بهش در واقع خیلی توجه شده، بحث موضوع دین هست. در واقع در این مردم سالاری معیارها و ارزش‌های دینی هم در واقع باید رعایت بشه. حالا این چه فایده‌ای داره؟ ما وقتی که مقایسه می‌کنیم با مردم سالاری‌هایی که در کشورهای دیگه هست، در کشورهای غربی که ادعای اینو دارن که مردم سالاری وجود داره، اونها در نحوه شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی، در واقع انتخابات مهمترین تجلی یک مردم سالاریه. شما همین انتخابات اخیر آمریکا رو اگه نگاه بکنید، می‌بینید که در اونجا در شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی اونها از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنن برای اینکه در رقابت‌ها پیروز بشن. یعنی شما می‌بینید که معیارهای دینی و رعایت اخلاق و اینکه اون ارزش‌های دینی در جامعه متبلور باشه، در این حال مردم هم مشارکت کنن، رعایت نمیشه. مثلا قبل از انتخابات در واقع در کشورهای غربی شما می‌بینید که ماها و حتی دو سالی انتخابات آمریکا فرایندش طول می‌کشه. کارتل‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ میان از یک کاندیدا حمایت می‌کنن، پول براش خرج می‌کنن. در واقع در کنار اون نقش اصلی را هم که مردم می‌خوان در رأی‌گیری شرکت کنن، در واقع پشت صحنه اقتصادی و سرمایه‌داری میان اینا رو تعیین می‌کنه. حالا این تفاوت رو که مقایسه می‌کنیم با مردم سالاری کشور خودمون، که ما دقیقاً هر سالی که از انقلاب اسلامی رد شده معمولاً یه انتخابات داشتیم و مردم نقش اساسی رو در تشکیل ارکان حکومت داشتن، اما معیارهای دینی خیلی مهم بوده. مثلا رعایت اخلاق انتخاباتی، رعایت این که در رقابت‌ها اصول ارزش‌های اسلامی پیاده بشه، یعنی اون کسی که منتخب مردم هست برای هر حوزه‌ای، حتی یک دهستان که مثلا شورای اسلامی اون دهستان، نحوه این که به لحاظ ارزش‌های دینی هم تو رقابت‌ها رعایت بکنه، همون کاندیدایی که انتخاب میشه و تعیین میشه هم به لحاظ ارزش‌های دینی دچار مشکل نباشه، یعنی اون صلاحیتش تایید بشه. در واقع ما وقتی که بحث از مردم سالاری دینی میکنیم، هم میخوایم تعیین سرنوشت رو به مردم بدیم، هم به لحاظ دینی هم در واقع خداوند متعال این موضوع رو شما در سر تا سر در واقع اصول دینی و در واقع مستندات دینی ما نگاه کنیم، حق تعیین سرنوشت رو به مردم داده. یعنی اراده خداوند هم در مردم سالاری دینی بر این هست که تعیین سرنوشت دست خود مردم باشه، اما معیارها و ارزش‌های دینی هم رعایت بشه. بنابراین این تفاوت ما با سایر دموکراسی‌هایی هست که ما در دنیا داریم می‌بینیم، که بارزترینش انتخابات چند وقت پیش آمریکا بود که دیدید چه اتفاقاتی اونجا افتاد.
شکرم آقای اسماعیلی، خدمت شما باشیم. درباره مردم سالاری دینی بفرمایید که چه ویژگی‌ها و چه شاخصه‌هایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا فکر می‌کنم که ما باید یه مقدار سابقه این بحث مردم سالاری و مردم سالاری دینی رو یه کمی عمیق‌تر بهش نگاه کنیم.
بفرمایید شما.
در واقع این مفاهیمی هستند که با انقلاب اسلامی در سال 1357 شکل گرفتن و متولد شدن. قبل از سال 1357 ما چیزی تحت عنوان مردم سالاری دینی اصلا نداشتیم. اصلا جمهوری اسلامی برای اولین بار با انقلاب ما خلق شد و ادبیات خودش رو تولید کرد تا به امروز که الان 42 سال از این رویداد عظیم میگذره. به خاطر همین ما باید برگردیم ببینیم که ما تعریفمون از مردم چی هست و چه تفاوتی بین مردم سالاری در جمهوری اسلامی و مردم سالاری که در دنیای غرب مطرح میشه. اگه این تفاوت‌ها رو نشناسیم در ادامه با مشکل مواجه میشیم، کما اینکه همین الان هم در عرصه اداری کشور ما این مشکلات رو داریم میبینیم. در واقع بعد از پیروزی انقلاب و حتی در زمانی که مبارزات در دوران ستمشاهی ادامه داشت، حتی بین انقلابیون هم این دو طرز فکر وجود داشت. یعنی شما نمیتونید بگید که تمام انقلابیونی که در پیروزی انقلاب سهم داشتن و در روند انقلاب مشارکت داشتن همه یه تفکر واحد داشتن. خیر، انواع و اقسام جنبش‌های مختلف، تفکرات مختلف، بعضاً تفکرات التقاطی وجود داشت و اتفاق خوبی که افتاد این بود که با در واقع پیروزی انقلاب و شخصیت‌هایی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، این تفکرات اومدن در عرصه‌های رسانه‌ای و اینا پالایش شدن و یه تعدادی از این تفکرات که انحرافات شدید داشتن اینا به تدریج از دور خارج شدن. یعنی در عرصه مناظرهایی که انجام شد اینا نتونستن حقانیت خودشون رو ثابت بکنن و خیلی راحت از عرصه حکومتداری کنار رفت. پدیده نامیمونی که اتفاق افتاد این بود که خیلی از کسانی که تفکرات التقاطی داشتن و تعاریفشون منطبق با اون مبانی اصیل انقلاب اسلامی نبود، اینا در واقع رنگ عوض کردن. یعنی تفکراتشون همون بود، مبنای فکرشون تغییر نکرده بود. تنها اتفاقی که افتاد این بود که اینا اون لایه‌های رویی خودشون رو تغییر دادن و کاملا ظاهر آراسته حزب‌اللهی با ریش و تسبیح و انگشتر رو کاملا شبیه ما شدن، ولی همون تفکرات رو داشتن. و تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم خیلی از این آیون در رده‌های مختلف جایگاه‌های مختلف مسئولیتی دارن و ما بسیاری از مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم محصول عملکرد این طیف از کسانی هست که تفکرات خودشون یه چیزی متفاوت با اون مبانی اصلی انقلاب و اون چیزی که امام راحل منظر نظرشون بود و مقام معظم شهید تفاوت کاملا معناداری دارن که حالا در ادامه باز این طیف فکر رو بیشتر در موردش صحبت میکنیم تا برسیم به بحث مردم سالاری دینی.
چکرم آقای الورزی که اشاره‌ای داشتید به اونچه که به نام مردم سالاری و تعبیر دیگر دموکراسی در کشورهای دیگر شاهد هستیم و اونچه که یک میشه گفت پوسته ظاهری هست از مردم سالاری، از اینکه رأی مردم توجه بشه و در مقابل چیزی که در کشور ما در جمهوری اسلامی به عنوان مردم سالاری دینی شناخته میشه، نقشی که توضیح دادید مردم در ابعاد و ارکان مختلف نظام حکومتی دارن، چرا با توجه به اون رفتارهایی که خود غربی ها نسبت به مردم و رأی مردم دارن مردم سالاری دینی رو مورد هجمه قرار میدن و اشکال مختلف حضور مردم در انتخابات رو همواره نقد میکنن؟
استفاده کردیم از
نقد منفی، منظورم از نقد منفی نقد
استفاده کردیم از صحبت های جناب علی و جناب آقای اسماعیلی. ببینید دموکراسی در کتابهای غربی اومده که بزرگترین موضوع صادراتی کشورهای غربی برای کشورهای دیگه است، یعنی دموکراسی که اونا میگن ها به اصطلاح دموکراسی. ولی شما اگه فرایندش رو در کشورهای منطقه ببینید، مثلا در عراق و افغانستان و جایی که اینا اومدن اشغال کردن به بهانه ایجاد دموکراسی، شما الان دارید میبینید که اونجا بیشترین ناامنی ها هست، یعنی محصول صادراتی غربی ها به کشورهای منطقه. اما در مورد جمهوری اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم، همیشه به دو بال دموکراسی مردم سالاری دینی ایشون اعتقاد داشتن، هم به موضوع دین هم به موضوع مردم.
من حرف شما قطعا های الورزی نامه مرحوم بازرگان می‌نویسن برای امام و تو این نامه کلمه جمهوری اسلامی رو نوشته بودن انقلاب جمهوری بدون اسلام کلمه، و امام نامه رو پاره میکنن و در واقع خطاب میکنن که ما چند بار بگیم که این جمهوری اسلامی هست نه جمهوری به تنها.
بله بله، امام در واقع به این دوبال تشکیل حکومت اسلامی خیلی اعتقاد داشتن. در واقع انقلاب اسلامی چون رهبریش به وسیله یک عالم دینی و مرجع بزرگ در واقع اسلام شکل گرفته، همیشه امام تاکید داشتن که هر دو بال باید باشه. موقعی که تاکید میکردن در واقع بر مردم، در واقع اون بحث جمهوری رو مورد تاکید قرار میدادن. موقعی که بر اسلام در واقع تاکید میکردن، بحث خدا و اینکه در جامعه در واقع رنگ و بوی خدا باوری وجود داشته باشه. حالا این دلیلش چیه که شما سوال شما رو جواب بدم که کشورهای غربی همیشه مثلا دنبال این هستن که مردم ما مثلا در انتخابات ها مشارکت نکنند یا مثلا بیان برای ما جنگ روانی کنن تو رسانه هاشون یا عملیات روانیشون کنن. ببینید جمهوری اسلامی یه مدله، همونجور که آقای اسماعیلی تاکید کردن، از سال 57 دنیا با یک مدل جدیدی در مورد حکومتداری مواجه شد، مدلیه که حدود 42 سال هم در واقع این ادامه داشته و انتخابات های مختلف تو شکل گرفته. اولین انتخاباتش که مردم میان به خود جمهوری اسلامی رأی میدن، 99% در دنیا خیلی سر و صدا میکنه. یعنی اینکه فقط حدود 1% کمتر بودن که مثلا رأی ممتنع داده بودن یا اصلا رأی نداده بودن یا رأی مخالف داده بودن. 99% وقتی که در یک جامعه به یک حکومت رأی میدن، من روزنامه های اون زمان رو نگاه میکردم، مثلا در کشورهای غربی این خیلی سر و صدا میکنه که این موضوع چطوری اتفاق افتاده. بعد همیشه اینا پیش بینی میکردن که انقلاب اسلامی بالاخره 2 سال بعد ممکنه ساقط بشه، 3 سال بعد جنگ، الان هم هست مثلا هر سال، ولی در واقع حضور مردم بیشتر میشد. وقتی که اینها در واقع این رو میبینن، میبینن که جمهوری اسلامی یه مدل داده، ممکنه این مدل در واقع در کشورهای دیگه هم اتفاق بیفته. یعنی این مدل مردم سالاری دینی که مبدعش انقلاب اسلامی بوده، مبدعش شعار ما میتوانیم بوده، یعنی مردمی که خودشون اومدن خواستن از یک حکومت ستمشاهی بیان به سمت یک حکومت دموکراسی دینی، اینها باعث شده که اینها همیشه عناد داشته باشن. در واقع همیشه اونها بودن که صادر کننده نوع حکومت و ادعا بودن، ولی بعدا ما دیدیم چیزایی که صادر کردن به منطقه خودمون، شما ببینید کجاها اونا تونستن اون دموکراسی که میخواستن رو برقرار کنن. روز به روز تعداد انفجارها میبینیم در کشورهای منطقه بیشتر میشه، ناامنی ها بیشتر میشه، حتی خودشون میان نظامهای نیمچه دموکراسی هم که وجود داره در برخی کشورهای منطقه، اونا هم یه کاری میکنن که بدون حکومت بشن. تو کشورهای اطراف داشتیم دیگه، مثلا دولت‌های اینا رو دوست ندارن در واقع دولت یک پارچه‌ای سر کار باشه. اما در کشور ما با توجه به اینکه این موضوع با تجربه بیانیه گام دوم انقلاب، از مرحله آزمون ما عبور کردیم، یعنی ما انتخابات های متعدد داشتیم، خودمون صاحب تجربه شدیم، خودمون صاحب مدل شدیم، خودمون تئوری این موضوع رو داریم، در واقع تئوریشو نه تنها در بیان بلکه در عمل امتحان کردیم. همه ساختارهامون رو از در واقع از پایین ترین حوزه شوراهای شهر روستا، من گفتم در یک ده شروع میشه این مردم سالاری که مردم خودشون میان سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن و اون شوراها رو تشکیل میدن، شورا دهیا رو انتخاب میکنه، بعد میان تو شهر شورای شهر رو، در واقع در مجلس این دیگه بحث بزرگتری اتفاق میفته، میاد برای ریاست جمهوری. همه اینا نشون میده که مردم ما هر مدتی که در واقع شاید مثلا انتخابایی میکنن، مثلا بعدش عوض بشه انتخابشون تغییر کنه، ولی در واقع خودشون این موضوع رو تعیین کردن، یعنی خودشون این کارنامه رو رقم زدن. و شما هم میبینید که ما انتخاباتمون بالاخره چند ماه دیگه دوباره انتخابات ریاست جمهوری داریم و این موضوع شما خیلی موضوع خوبیه، مردم سالاری دینی، که ما واقعا داریم نگاه میکنیم که این مدل روز به روز داره کاملتر میشه و ما انشالله در گام دوم انقلاب هرچی که جلوتر بریم 100% این جهانی شدن این مدل که کشورهای دیگه میان مطالعه میکنن دیگه، به خاطر این دلیلی که اونا عناد دارن، به خاطر نواقص دموکراسی‌های خودشونه. مثلا در آمریکا رأی مستقیم مردم تأثیر نداره. در انتخابات‌های گذشته آمریکا ما دیدیم که یک رئیس جمهور بیشترین رأی مثلا مردمی رو آورده، ولی تو الکترال‌ها رأی نیاورد. بله، این نواقص دموکراسی‌های ایناست. مثلا شما می‌بینید اونجا در رأی‌گیری مستقیم، در واقع رأی الکترال که دارن، با اینکه خودشون تئوریسین‌هاشون میگن که آقا این مشکل دموکراسی ماست، نمیان این رو درست کنن. چرا؟ میگن چون این از گذشته اتفاق افتاده، ما الان بیایم به این موضوع مثلا دست بزنیم یا اصلاحش کنیم، ممکنه اون تاریخچه گذشته ما دوچار مشکل شه. البته تاریخی هم ندارن ها، تاریخشون حدود 300 سال در حدود 300 ساله. میخوام بگم که نواقص دموکراسی های اونا الان داره بیرون میاد و مهمترینش همین انتخابات اخیر آمریکا بود که شما دیدید هنوزم این جامعه دو قطبی شده آمریکا مسیرش رو نتونسته پیدا بکنه به لحاظ شکاف‌های اجتماعی و سیاسی که اتفاق افتاده. به خاطر این میخوام بگم که دلیلی که شما میبینید دشمنی‌ها راجب دموکراسی در ایران بیشتره، مثلا شما اگه نگاه کنید تمام متحدان کشورهای غربی در منطقه ما همه نظام‌های پادشاهی‌اند که به طور ارثی از فرزند، در واقع از پدر به فرزند میرسه. این نظام‌های غربی با اینا مشکلی ندارن، شما نمی‌بینید یک کلمه هم راجب اینها صحبت کنن، تازه میان نفت اینا رو هم میبرن، در واقع خودشون میگن. ولی در مورد کشور ما که یه مدل ارائه کرده، یه امتحان شده، 42 سال هم داریم باهاش پیش میریم، شما یه خط نمیبینید که یک انتخابات ما رو خوب اینا پوشش بدن، بگن آقا چقدر اومدن مشارکت کردن، چه انتخاباتی بود، چقدر طول کشید. مثلا این 24 ساعت انتخابات ما در واقع خیلی خبر داره، اکثر خبرنگاران خارجی میان، ولی اکثر اون کشورهای مدعی این رو درست پوشش نمیدن، چون در واقع این یک ارائه و الگو به دنیاست. من رو در ادامه بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با ادامه برنامه مهر خاوران با شما خواهیم بود. پل‌های ارتباطی ما با شما در شبکه رادیویی گفتگو 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست که میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف از جمله برنامه مهر خاوران با ما در میون بگذارید. تلفن 162 هم پل ارتباطی شما هست با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از آن شنونده میتونید با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید، و اگر که در این مقطع زمانی فرصت ندارید میتونید که در اوقات فراغت خودتون با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا این برنامه و برنامه پیشین مهر خاوران رو شنونده باشید. در بخش دیوار مخاطبین هم میتونید که نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه مهر خاوران که نگاهی داریم به مردم سالاری دینی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. آقای دکتر محمد اسماعیلی قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و آقای دکتر هادی البرزی پژوهشگر حوزه رسانه مهمانان برنامه مهر خاوران هستند. در بخش اول برنامه قبل از اذان درباره ویژگی‌های مردم سالاری دینی صحبت کردیم و تفاوت مردم سالاری دینی با دیگر اشکال مردم سالاری و به تعبیر دیگر دموکراسی در دیگر کشورها. دعوت می‌کنم ما همراه باشید با ادامه بحث و گفتگو با مهمانان گرامی. آقای اسماعیلی خدمت شما باشیم، هم ادامه بحث اولتون رو هم یک نکته‌ای رو شما در خلال صحبت‌های آقای البرزی اشاره کردید، اونچه که دولت موقت تلاش می‌کردن که عنوان جمهوری اسلامی رو یک خللی
نشه معتقد به جمهوری دموکراتیک بودن و اصرار بر کلمه دموکراتیک داشتن که حضرت امام.
چه تفاوتی داره این جمهوری دموکراتیک با جمهوری اسلامی یا همین مردم سالاری دینی با دیگر اشکال مردم سالاری؟ چرا این اصرار رو داشتن؟
خب ریشه بحث به این برمیگرده که وقتی که دولت موقت شکل گرفت، تمام کسانی که عضو کابینه مرحوم بازرگان بودن کسانی بودن که آموزش دیده و تحصیل کرده های غرب بودن و مدل ذهنی که داشتن و باش آموزش دیده بودن همون مدلی بود که در غرب آماده شده بود و چیزی از اسلام و مبانی اصیل اسلامی به اون شکل اطلاع کافی نداشتن. در واقع سرچشمه مبنا و تئوری انقلاب اسلامی ریشه در افکار حضرت امام شهید مطهری و شهید بهشتی داشت و اینا یه قدری برشون سخت بود تحمل و پذیرش این تفکر، و تو رفتارشون هم ما بعد از این دیدیم، یعنی نحوه مواجهه آیه بازرگان بنی سطر و این عقبه‌ای که اینا داشتن و بلایی که سر کشور آوردن در حوزه‌های مختلف. ولی اون چیزی که ما باید بهش بپردازیم اینه که ما نمیتونیم از این واژه‌ها به آسونی عبور کنیم. یعنی ما باید بحث مردم سالاری، بحث جمهوری اسلامی، مبنای فکری جمهوری اسلامی رو برای نسل جوان توضیح بدیم، و این هم زمان بر هست و هم نیاز به اساتید ویژه خودشو داره. یعنی تعریف ما از مردم و مردم سالاری همطور که دوستان هم اشاره کردن، آقای دکتر هم گفتن، با دنیای غرب کاملا متفاوته. ما چند وقت پیش یکی از مسئولین محترم گفتن که ما چرا باید تلاش بکنیم که مردم رو به بهشت ببریم، اصلا به ما چه ربطی داره؟ بله، ما به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد نمیشیم و مجوزی نداریم، ولی باید برای ما مهم باشه نوع محتوایی که مردم دارن مصرف میکنن. یعنی هدایت و تربیت جامعه اسلامی یه واژه اختصاصی مال ماست. شما در هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌کنید که تو واژه تو بحث تربیت اینقدر دولت‌ها ورود بکنن و اصلا برشون مهم نیست. فقط میگن که اگر مثلا شرب خمر انجام میشه برای کسی مزاحمت ایجاد نکنه، ولی اصلا برشون مهم نیست که شما مشروبات الکلی مصرف میکنید یا نه، یا مواد روانگردان یا انواع بزهکاری یا تمام اینا وقتی دولت‌ها باش مواجهه میکنن که مخل آسایش دیگران بشه، نظم عمومی رو به هم بزنه. ولی در حکومت دینی اصلا اینطوری نیست. یا مثلا مبنای خیلی از مجازات ها در دنیای غرب با مبنای مجازات در حکومت اسلامی کاملا متفاوت. ما اینجا فرد مجرم رو ازش انتقام نمیگیریم، یعنی وقتی کسی رو برش حکمی قاضی مشخص بکنی، این در واقع اصالت بر تنبیه و تنبه جامعه اسلامی هست. به خاطر همین ما میگیم که اگر فردی به زندان فرستاده میشه، در زندان هم ما الگوهای تربیت خودمون رو داریم. شما الان مراجعه کنید سازمان زندان ها، ببینید که برنامه فرهنگی که ما برای زندانیانمون داریم در هیچ کجای دنیا نیست. به خاطر همین ما مبنای بحث مردم سالاریمون برمیگرده به تربیت. یعنی ما اگه نیرو تربیت نکنیم، اگه به تربیت مردم ارزش قائل نشیم و اون اهتمام ویژه رو نداشته باشیم، بعد از مدتی همون اتفاقی میفته که حضرت امام اشاره کردن که نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفته. این نااهلان که از آسمون که نازل نمیشن که. اگر شما اهل تربیت بکنید انقلاب به دست نااهلان نمیفته، ولی اگر شما نااهل تربیت کردید، اگر نظام آموزش پرورش ما، اگر سیستم آموزش عالی ما، اگر که الگوهای تربیتی ما به سمت و سوی رفت که ما خدای نکرده نااهل تربیت کردیم، خب آینده کشورم در دست نااهلان خواهد بود. بخاطر همین هست که ما میبینیم که انقدر واژه تربیت هم از آقا تاکید دارن، در بیانیه گام دوم هم فرازهای مهمی به بحث تربیت اشاره داره. یعنی ما باید بپردازیم به این که اون مردمی مورد نظر ما هست در حوزه مردم سالاری که تربیت یافته مکتب اهل بیت، مکتب تشیع، مکتب اسلام و سیراب شده از مکتب وحی باشه. ما نمیتونیم که بگیم مردم سالاری بعد مردم رو رها بکنیم که تو هر وضعیتی میخوان رشد پیدا بکنن، بعد بگیم خب همون مردمی که ما اونا رو رها کردیم اینا شب انتخابات میان رأی خودشون رو صندوق میندازن و کسی از صندوق بیرون میاد که اون اهلیت لازم برای اداره کشور رو نداره.
چکرم آقای الورزی از بحث مقدماتی نکته مونده بفهمید.
من میخواستم این نکته رو در تکمیل صحبتهای آقای اسماعیلی عرض کنم که ببینید اگه بخوایم تفاوت دقیق دموکراسی دینی و دموکراسی هایی که ما در غرب میبینیم رو دقیق بهش نگاه کنیم، باید توی اون کانتکست، در واقع توی اون فضا نگاه بکنیم. این دوره انتخابات آمریکا این فرصت رو به مردم ما داد که یه ذره دقیق تر متوجه بشن که عیان تر شد اون موضوع دموکراسی هایی که صحبت می شد توی کتابا، نواقص دموکراسی غربی رو ما خیلی عیان تر دیدیم. ببینید باید بریم ریشه اینا رو ببینیم. ریشه دموکراسی های غربی لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه سالاره. در نظام سرمایه سالار در واقع سود و منفعت خیلی مهمه. مثلا شما میبینید آدمی مثل ترامپ با توجه به این که پول زیادی داره و میتونه پولهای زیادی رو جذب کنه، میتونه خودش رو کاندید کنه و میاد رئیس جمهور یک کشوری مثل آمریکا میشه و شما تبعات کارهای ایشون رو میبینید که خود آقای بایدن اظهار میکنه که این اتفاقاتی که توی مسائل داخلی برای ما اتفاق افتاده مشکلات بسیار عظیمیه، حتی توی مدیریت کرونا ما موندیم. خب حالا این چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینه که در نظام‌های دموکراسی غربی چون سود محور هست و احزاب و گروه‌هایی که در اونجا به کارتل‌های اقتصادی وصل هستند میان تعیین می‌کنن که چه کسانی باید بیان بالا. یعنی در واقع نقش مردم در عین شعارهایی که میدن خیلی محدود میشه. در واقع دعوای دموکراسی غربی با دموکراسی مردم سالاری دینی دعوای بین سود و عدالته. دموکراسی دینی ما به دنبال عدالته، عدالت محوریه، یعنی میخواد در از داخل صندوق‌های رای عدالت بیرون بیاد. حالا این چطوری هست؟ مثلا شما میبینید در جامعه ما، مثلا ما افرادی داشتیم مثل شهید رجایی که مثل عامه مردم زندگی میکرده و اومده به مقام ریاست جمهوری رسیده. یعنی این تبلور دموکراسی دینی این بوده که ما همه افراد این امکان رو تو خودشون میدیدن که بتونن بیان در تشکیل حکومت مشارکت بکنن. خب از طرف دیگه، یعنی این چون این نظام بر اساس موضوعات دینی شکل گرفته، خود خداوند میگه که چی در قرآن میفهمه ید الله مل جماع، یعنی دست خدا با مردمه. من بخوام میگم به طور ساده بگم که مردم سالاری دینی